استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در آن رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال می کنیم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیسیون تدارکات ملی در واکنش به اتهامات دیروز معاون ریاست اجرائیه و والی بلخ می گوید که افراد و چهره ها نباید برای منافع و رقابت های سیاسی شان تلاش های این کمیسیون را در راستای اصلاح زیر تأثیر قرار دهند. در این اتهامات گفته شد که ایجاد کمیته تدارکات ملی سبب افزایش فساد اداری شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
کاروان موترهای بین المللی در کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. ایران امریکا را به تخطی از موافقتنامه هسته‌ای متهم کرد و معاون رئیس جمهور امریکا از مقاومت رهبران مونتنگرو در برابر فشار روسیه ستایش کرد. سلام، خوش آمدید. یک حمله انتحاری امروز در شهر کندهار صورت گرفت. یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که هدف کاروان موترهای نیروهای بین المللی بوده است. مقام‌ها در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا حالا به طور رسمی تبصره نکردند، جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. شماری از مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند احتمال می‌رود تعداد تلفات رویداد دیشب در این ولایت بیشتر از آنچه باشد که اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله دست کم 29 تن کشته و 64 نفر دیگر زخمی شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات در این مورد بیشتر می‌گوید.
محمد عارف شهرام مسئول شفاخانه حوزوی ولایت هرات به خبرنگاران ضمن ارائه ای آمار تاکید داشت که آمار در حال تغییر است. یکی از موضوعاتی که مقامات بر او تاکید دارند و نمیتونن آمار نهایی بسازن اینی هست، میگن احتمال قوی وجود داره که آمار در حال تغییر باشه.
در این مورد هم تا دقایق دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. شورشیان طالبان دیشب بالای چند پوسته امنیتی در ولسوالی ناوه این ولایت حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیراندازی پراکنده در محل همچنان ادامه دارد و افزود که به هر دو طرف تلفات وارد شده است.
خود تلفات و شمیره تر وست بری مشخص معلومه نده که تمره ده متفریکن دخصونه موشته علتا کمتونه خیلی سرسو وزیر تحتی کنترول.
وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 25 طالب و زخم برداشتن 30 طالب دیگر خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که این شورشیان در درگیری با نیروهای امنیتی افغان در مسیر شهرهای کابل، کندهار دیروز کشته و زخمی شدند. گفته شده در این جریان یک غیر نظامی نیز کشته و 6 سرباز افغان زخمی شدند. این هم از منطقه و جهان. ایران هنگام شکایت به یک کمیسیون سازمان ملل متحد امریکا را متهم کرد که با وضع تحریم‌های تازه بر این کشور از موافقتنامه هسته‌ای تخطی می‌کند. خبرگزاری‌های ایران دیروز در این مورد گزارش دادند. ایران به خاطر آزمایش راکت بالستیک و نقض حقوق بشر با تحریم مواجه است. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران دیروز گفت که تحریم‌های تازه تخطی از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 است. به گفته او ایران این قضیه را به کمیسیون سازمان ملل متحد که مسئول نظارت از رعایت این موافقتنامه است راجع ساخته. ایالات متحده آمریکا به گونه فوری به این شکایت ایران پاسخ نداده است. در یک تحول دیگر مربوط به ایران میشنوید که سازمان عفو بین الملل میگوید نهادهای قضایی و امنیتی ایران سرکوب بی‌رحمانه ای را علیه مدافعان حقوق بشر برای انداختند. در گزارش جدید این سازمان آمده که این نهادهای ایران فعالانی را که به دفاع از حقوق مردم جرأت میکنند بدنام و زندانی میکنند. به اساس این گزارش شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران با اتهام‌های ساختگی تهدید به امنیت ملی این کشور زندانی شده و بسیاری از فعالان دیگر تحت نظارت و استنتاق قرار گرفته و مجبور به خودسانسوری شدند. و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مقاومت رهبران مونتنگرو در برابر فشار روسیه ستایش کرده است. آقای پنس در آخرین مرحله از سفرش به اروپای شرقی این سخن را ابراز کرده. هدف سفر پنس تأکید مجدد روی حمایت آمریکا از متحدانش در این منطقه است. آقای پنس پس از دیدارش از گرجستان به مونتنگرو جدیدترین کشور عضو ناتو رسید. او در آنجا اشغال قلمرو این کشور قفقاز توسط روسیه را مورد انتقاد قرار داد. مونتنگرو روسیه را به سازماندهی تلاش کودتای سال گذشته برای جلوگیری از برقرار شدن رابط نزدیکتر این کشور با غرب متهم کرده، اما روسیه این اتهام را بی اساس خوانده است. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و انکشافات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها از هرات می رساند که یک هیئت تحقیقاتی جهت بررسی حمله شب گذشته در هرات از کابل به این ولایت رفته است. کمیسیون تدارکات ملی در واکنش به اتهامات دیروز معاون ریاست اجرائیه و والی بلخ می گوید افراد و چهره ها نباید برای منافع و رقابت های سیاسیشان تلاش های این کمیسیون را در راستای اصلاحات زیر تأثیر قرار دهند. در اثر ناامنی ها در ولسوالی آقچه جوزجان صدها خانواده از منطقه بیجا شدند. و گزارش ها از کنر می رساند که در اثر فشارهای قوای هوایی افغان و امریکایی از فعالیت گروه داعش در این ولایت کاسته شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در رویدادها و انکشافات جهان انکشافات روابط امریکا و روسیه را دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنوید که تلاش های جلوگیری از قاچاق و کاروبار مواد مخدر در افغانستان در آن بررسی می شود. با ما باشید. گزارش ها از هرات می رساند که یک هیئت تحقیقاتی جهت بررسی حمله شب گذشته در هرات که در آن 29 نفر کشته و 63 نفر دیگر زخمی شدند به این ولایت رسیده است. طبق گزارش خبرنگار رادیو آزادی، اجساد کشته شدگان تا تهیه این خبر دفن نشده بود. حکومت افغانستان این حمله را کار گروه های تروریستی تکفیری خوانده با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر را از هرات با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ انکشافات چطور پیش میره؟
خب سلام، منم پذیرا باشین و سلام دارم به شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم اشاره کردین، به دنبال حادثه شب گذشته اینطوری در مسجد جوادیه در ناحیه سوم شهر هرات، حالا گزارش ها می رسانه که به گفته آقای حبیب مسئول کمیته امنیت شورای ولایتی ایراد که تعداد کشته شده ها از 29 نفر به 33 نفر افزایش یافته و همچنان بیشتر از 60 نفر زخمی شدگان این حادثه تشکیل می دن. امروز به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ایراد، هیئت بلندپایه از سوی رئیس جمهور افغانستان به خاطر آنکه همشریکی با خانواده و بازماندگان حمله تروریستی شب گذشته شده وارد ولایت هرات شده و ضمن این موضوع قرار این هیئت بررسی داشته باشه از حادثه شب گذشته. آقای فرهاد گفتی هیئت متشکل از نمایندگان ارشد ادارات مختلف به شمول مشاورین رئیس جمهور، وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی، معین ارشد امنیتی و نمایندگان وزارت دفاع ملی، امنیت ملی و دیگر ادارات مسئول میباشه. در پلوی تذیر لحظات قبل صداد موسوم به بزرگداشت از شهدای مسجد جوادیه مستقر در مدرسه ایلی صادقه مربوط به شیعان هرات یک اطلاعی به نشر رساندن و سه روز از امروز تا دروز اعضای عمومی اعلان کردن، یعنی سه روز اعضای عمومی اعلان کردن و از تمام اصناف شهر خواستن که دوکانهای خود به خاطر حادثه شب گذشته مسدود کنن و همچنان قراره که آنچه که در این اطلاعیه تذکر داده شده قراره که عصر امروز یک تظاهرات اعتراض آمیزی در محل حادثه اینا داشته باشن و در حد
بله.
اعتراض بله. قربانیان به خاک دفن کنن.
بله صابر صاحب، آیا هویت مهاجمان شناسایی شده یا نه؟ در این مورد مقامات چی میگن؟
مقامات از زمانی که هیئت مرکزی وارد ولایت هرات شده اینا سرگرم گفتگو و صحبت در مورد حادثه هستند و تا اون در مورد هویت مهاجمان شب گذشته چیزی نگفتن. در لحظات قبل ما با سخنگوی قمندانی امنیه هرات صحبت کردم، اونا گفتن تا کنون تحقیقات ما تکمیل نشده و نشانه از تشخیص هویت هم به ما اعلام نشده.
اوضاع شهر چطور از گشت و گذار مردم؟
شهر هرات متفاوت نسبت به روز گذشته شده، مردم به نوعی در یک سوگی در غم و اندوه سر میبرند و ازدحامی که روز گذشته در شهر هرات حکم فرما بود ازدحام حالا وجود نداره و احتوای امنیتی هم تدابیر شدیدی در محل حادثه و جایی که قرار این اجساد را دفن بکنند اتخاذ کرده.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از انکشافات اخیر حمله دیروز در هرات که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند گزارش میداد. تازه ترین گزارش ها می رسانند که یک هیئت تحقیقاتی جهت بررسی و تسلیت به بازماندگان قربانیان این واقعه از کابل به هرات رسیده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون تدارکات ملی میگوید افراد و چهره ها نباید برای منافع و رقابت های سیاسیشان تلاش های این کمیسیون را در راستای اصلاحات زیر تأثیر قرار دهند. رئیس ارتباطات استراتژی و تأمین شفافیت این کمیسیون برای آزادی گفت تیمی که در این کمیسیون برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در بخش تدارکات کار می کند جوانان کار آزموده و متعهد هستند. یک روز پیش از این معاون ریاست اجرائیه و والی بلخ در گرد همایی در آن ولایت گفتند که پولهای جامعه جهانی در افغانستان دزدی می شود و ایجاد کمیته تدارکات ملی سبب افزایش فساد گسترده در کشور شده است. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بله تشکر از شما و شنونده رادیو آزادی. سخنان تازه معاون دوام ریاست اجرائیه و والی بلخ در پیوند به فساد در کمیسیون تدارکات ملی با واکنش های این کمیسیون روبرو شده است. رئیس ارتباطات استراتژی و تامین شفافیت این کمیسیون میگوید افراد که برای منفعت و رقابت های سیاسیشان تلاش صدمه زدن کار و فعالیت این کمیسیون را دارند تأسف بار است. محمد سایل کاکر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که کار این کمیسیون از جوانان کارآزموده که برای آوردن اصلاحات و مبارزه در بخش تدارکات با هم گرد آمدند و پیش برده می شود و نهادهای خارجی و داخلی به ویژه اداره سیگار نظارتگر این فعالیت ها هستند.
کلان یک اداره غیر سیاسی است و در یک حوزه کار می کنیم که تعلق می گیره به مسائل اقتصادی و انکشاف. یک جمع از جوانان در این اداره در برابر فساد مافیایی دارن مبارزه میکنن و میخواهیم که در یک پروسه بسیار مهمه که پول مردم افغانستان در گذشته حیف و میل میشد اصلاحات به وجود بیارن. توقع ما این است روند اصلاحات تحت سایه رقابتها و مسائل سیاسی قرار نگیره.
یک روز پیش از این معاون دوم ریاست اجرایی و والی بلخ در گرد همایی در شهر مزار شریف گفتند که فساد گسترده بقای حکومت وحدت ملی را تهدید می کند و ایجاد کمیته تدارکات ملی بیشتر سبب افزایش فساد گسترده شده است. این دو مقام دولتی همچنان خطاب به جامعه جهانی گفتند که پولهای کمک شده کشورهای کمک کننده به افغانستان دزدی شده است و جهان باید از کمک‌هایش به افغانستان نظارت جدی داشته باشد. کمیسیون تدارکات ملی در سال 1393 خورشیدی از سوی رئیس جمهور غنی در چارچوب اداره امور ریاست جمهوری تأسیس شد و هدف آن روند اصلاحات نظام تدارکات و نیز
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم نظیفه محبوبی از واکنش کمیسیون تدارکات ملی در برابر اتهامات دیروز والی بلخ و معاون ریاست اجرایی گزارش میداد. این کمیسیون میگوید که افراد و چهره ها نباید برای منافع و رقابت های سیاسی شان تلاش های این کمیسیون را در راستای اصلاحات زیر تاثیر قرار دهند. ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز گزارش خبرهای اقتصادی را میشنویم.
قرار است هفته آینده محصولات مختلف از زراعتی ولایت هرات به شمول انگور در این ولایت به نمایش گذاشته شود. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و مالداری هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه محصولات مختلف از زراعتی این ولایت در 23 غرفه به نمایش گذاشته خواهد شد و افزود که برای اشتراک در نمایشگاه محصولات زراعتی تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف نیز دعوت شده اند. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات، سال جاری محصولات انگور این ولایت 15% افزایش یافته است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگویند که با فرا رسیدن فصل صادرات این ولایت، پاکستان تعرفه گمرکیش را افزایش داده است. نصیر عالمیار سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فصل صادرات محصولات زراعتی و میوه این ولایت میباشد، اما افزود که به همین دلیل پاکستان تعرفه گمرکیش را 20% افزایش داده است. به گفته وی، همین موضوع سبب میشود تا محصولات زراعتی با تهدید فاسد شدن مواجه شده و بازارش را از دست دهد. عالمیار میگوید که نظر به تخمین صورت گرفته، ممکن است ولایت پکتیا در سال جاری 25 هزار تن حاصلات سیب به دست آید. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2030 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 80 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی.
همکارم آرزو غیاسی گزارش اخبار اقتصادی را تقدیم کرد. ساعت 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. وزیر خارجه آمریکا میگوید تنش‌های قابل ملاحظه در روابط میان کشورش و روسیه وجود دارد، اما واشنگتن با مسکو و سایر کشورها کار می‌کند تا برای پیشرفت گفتگوهای صلح سوریه شرایط لازم مساعد شود. رکس تلرسن که قرار است تا چند روز دیگر با سرگی لاوروف همتای روسی خود در مانیلا پایتخت فیلیپین دیدن کند، همچنان گفته است که تصویب لایحه تحریم‌های جدید از سوی کنگره کشورش علیه روسیه در بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو میتواند مشکل ایجاد کند. همکارم فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استودیو هستند. فرشته جان، رکس تلرسن باعث وزیر خارجه آمریکا برای بهبودی روابط میان کشورش و مسکو چه اقدامات را پیشنهاد کرده و چه خواهد کرد؟
بله سرور صاحب، سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه گفت تا چند روز دیگر با همتای روسی خود دیدار می کند. بانک آقای تلرسن از اقدامات مشخص نام نبرد، اما گفت که امریکا و روسیه در برخی موارد اهداف مشترک در سوریه دارند. آقای تیلرسن همچنان گفت که تنش‌های قابل ملاحظه در روابط با مسکو ادامه دارد، اما واشنگتن با روسیه و سایر کشورها کار می‌کند تا روند گفتگوهای صلح سوریه پیشرفت چشمگیر داشته باشد. روابط میان روسیه و امریکا دو رقیب از زمان به تیرگی گرایید که اداره استخبارات امریکا مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا متهم خواند و یک سلسله تحریم‌های جدید بالای مسکو وضع کرد. پیش از این مسکو به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا با خاک روسیه و ادعای برای مداخله در امور اوکراین با تحریم‌ها روبرو بود.
راستی هم تحریم‌های اخیری که واشنگتن سر مسکو وضع کرده تنش میان دو کشور افزایش داده و مسکو تصمیم گرفته که صدها دیپلمات آمریکایی از روسیه خارج شوند. سوال دیگه این است که با وجود وضع تحریم‌های جدید از سوی کنگره آمریکا بالای روسیه، آیا خوشبینی در مورد بهبود روابط واشنگتن و مسکو وجود داره یا نه؟
اما طور که خودت هم گفتی سرور صاحب، در عکس العمل به تحریم‌های جدید بالای مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت که آمریکا باید شمار دیپلمات‌های خود در روسیه را کاهش دهد. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد تصویب لایحه تحریم‌های جدید بالای مسکو خرسند نیست. دونالد ترامپ از اعضای کنگره کشورش خواسته بود تا این لایحه را تصویب نکنند، اما این لایحه اکنون تصویب شده و منتظر امضای رئیس جمهور ترامپ است. اگر ترامپ این لایحه را توشیح نکند، اعضای کنگره آمریکا می تواند این فیصله رئیس جمهور ترامپ را ویتو کنند. ملاقات میان رکس تیلرسن و سرگی لاوروف بسیار مهم خوانده شده و قرار است در جریان سفر آقای تیلرسن به تاریخ‌های 5 و 6 مای آگوست در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین برگزار شود.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم فرشته نگاه از انکشافات روابط مسکو و واشنگتن گزارش میداد. برمیگردیم باز به رویدادهای مهم افغانستان. یک حمله انتحاری امروز در شهر قندهار صورت گرفته. یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف کاروان موترهای نیروهای بین‌المللی بوده. خبرنگار رادیو آزادی صادق رشتنی را با خود از شهر قندهار در خط تلفن داریم. رشتنی صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چه قرار است؟
سرور صاحب تاسو اوریدو سلام. بلی په لکتاس کې دا ونه وکړه نن 12 نیم بجې د کندهار شهر او هوایی ډګر ترمنځ پر غزیدلی سړک د شورندام په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو د داسن موټر په وسیله ځان وژونکي حمله شوې. د چې دایني شاهدانو سره خبرې وکړه، دوی وایي چې د وژونکي خپل داسن موټر نو د موټریس کاروان سره جنګولی او دغه چاودنه رامنځته شوې ده. د عیني شهیدان په وینا په سیمه کې لیدلی دي چې د بهرنیو ځواکونو درې جسدونه هیلیکوپتر ته پورته کړي دي. البته اوس هم د لاره کلابنده ده او په هوا کې د بهرنیو.
بله، فکر میکنم تماس ما با آقای رشتینی مشکلات داره. در برنامه های بعدی باز هم کوشش میکنیم که امروز تماس بگیریم. اون اشاره میت تلفنش قطع شد. در گزارش وی شنیدید که یک حمله انتحاری امروز در شهر قندهار صورت گرفته و این حمله نیروهای خارجی را هدف قرار داده است. از قندهار میریم به ولایت جوزجان. در اثر ناامنی ها در ولسوالی آخچه جوزجان صدها خانواده از منطقه بیجا شدند. شورشیان از چندین روز به حملات خود بر مواضع دولتی در این ولسوالی ادامه داده و گزارش های تازه می رساند که آنها به مرکز ولسوالی نزدیک شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ وضعیت چطور است در منطقه؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، در حالی که صدها خانواده از قریه های کلتشاه، کمک و مکان، حق نظر بچه، لغمانی، چکش و سالتق خانهایشان را به علت درگیری نیروهای افغان با طالبان ترک کردند، جنگ همین حالا هم در قریه چکش و کلتشاه در 4 کیلومتری مرکز ولسوالی آقچه به شدت جریان دارد و طالبان تلاش دارند تا خود به مرکز ولسوالی آقچه نزدیک سازند. 6 روز قبل طالبان بالای پوسته های امنیتی ولسوالی آقچه هجوم آوردند و 5 قریه را تصرف کردند که مردم ملکی سراسیمه شده بین جنگ ماندن و خانه هایشان را ترک می کنند.
رحمانیار صاحب،
رحمت الله ترکستانی،
رحمانیار صاحب می بخشین، امی کسایی که به جا شده کجا رفتند و کسی به وضعیتشان رسیدگی کرده یا نه؟
یک تعداد بیجا شده ها در مرکز شهر آقچه روی بازار دیده میشن که اطفال و زنان زیر سایه های درخت ها هستن و یک تعداد کسانی که پول دارن، امکانات دارن، اینا خود به شهر شبرغان و مزار شریف رساندن و بعضی قریه های امن خانه های اقاربشان رفتن و مسئولان امنیتی گفتند که به تعداد کسانی که در داخل شهر به نظر می خورن بر از اینا کمک می رسانن، خصوصا آب و شامیدنی صحی را بر از اینا می رسانن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. عالم رحمانیار از انکشافات اخیر در ولایت جوزجان گزارش میداد. در اثر ناامنی ها در ولسوالی آقچه جوزجان صدها خانواده از منطقه بیجا شدند. شورشان از چندین روز به این سو به حملات خود بر مواضع دولتی در این ولسوالی ادامه داده و گزارش های تازه می رساند که آنها به مرکز ولسوالی نزدیک شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را از همکارم ایمل سنجیده میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی گردهمایی های روز قبل که در شهر مزار شریف و جلال آباد برگزار شده بود بیشتر تمرکز نمودند. روزنامه دنیا در سرمقاله شماره امروزیش با اشاره به برگزاری گردهمایی ها در جلال آباد و مزار شریف نوشته است که رهبران حکومت وحدت ملی قدرت و انحصار نمودند، بنان در برابرشان همچو ائتلاف ها شکل می گیرد. نویسنده می نویسد روز قبل مقامات حکومت در گردهمایی ها رهبران حکومت به خصوص اشرف غنی رئیس جمهور را به انحصار قدرت متهم نمودند. در ادامه از قول سران ائتلاف نوشته شده که گفتند که آنان قدم های حکومت را راست می سازند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نگاشته است که ایجاد ائتلاف ها به خیر مردم و کشور نیست و گفته شده که برخی از سیاسیون در بلخ مردم را مجبور ساختند تا در گردهمایی زیر نام نجات افغانستان اشتراک نمایند. در ادامه نوشته شده که مردم مجبور گردیدند تا در این گردهمایی اشتراک نمایند و تا محمد نور والی بلخ در اظهاراتش از حکومت انتقاد کرد و حکومت مرکزی را به انحصار قدرت متهم نمود. در مطلب هم چنان آمده است که در اظهارات تا محمد نور از منافع ملی هیچ یاد نگردید و فقط در حول منافع خودشان صحبت نمودند که خاص جانان در تضاد با منافع ملی قرار دارد. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش پیشنهاد نموده که مشکلات افغانستان باید از طریق صحبت و گفتگو حل و فصل شود. نویسنده اضافه می نماید که روز قبل در شهر جلال آباد و شهر مزار شریف اجتماعات علیه حکومت تدویر گردید که در آن از حکومت مرکزی انتقاد شد، ولی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در واکنش به آن گفته است که ائتلاف ها و اپوزیسیون داخل حکومت هیچ منطق قانونی و سیاسی ندارد. با باور سرمقاله نویس، اگر حکومت این اجتماعات را بی اساس بخواند، این راه حل نیست و لازم است تا حکومت از طریق گفتگو قناعت آنان را فراهم نماید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه نظر چند تن از شنوندگان را درباره گردهمایی دیروز در ولایت بلخ میشنویم. این گردهمایی از سوی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان دایر شده بود.
اسم ما محمد صابر است، باشنده ولایت لغمان. این مظاهره که فعلا در ولایت بلخ یا مزار شریف ادامه داره، با اینا ما جدا مخالف هستیم. تمام ملت مخالف، مردم غریب و فقیر افغانستان با اینا نیستن. کسایی که فرزند جیبای خود از خون ملت پر کردن، امروز به نام قوم و ملت میخیزه، ما مخالفیم.
امی مظاهره در هر جایی که میشه حق مردم است. حق مردم که تلف شوه باید از مظاهره کنن، باید از مردم بخیزه در مقابل حکومت، در مقابل مردم. در مقابل مقاما باید از بفهماننش که بیادر اینی ثابت اینی خطایت ما برای شما رای دادیم، شما را بزرگ خود تعیین کردیم، اما شما اینی فاول و اینی خطایی را زدین.
مردم هرات، مردم کابل، مهرد، عرص، ولایت که هست، به این مهم نیست که این ماش از دولت بخوره و این در مقابل دولت تظاهرات حق هر شهروند است، اما در مقابل پول تظاهرات کس نمیکنه. این به هر کشور بحران است، این مسئله تظاهرات سیاسی بودن بیخه غلط است، در هر مملکت نباید تظاهرات سیاسی شوه و این حق هر شهروند است که باید حق خود از دولت، از کسایی که در رأس بزرگایی که در دولت قرار داره از او بخواه، ولی بزرگایی که در دولت قرار داره نباید مشکلاتی که مردم داره از او سوء استفاده کنه و اینا را به تظاهرات یا بکشانه.
نظریات چند تن از باشندگان بلخ را درباره تظاهرات دیروز ائتلاف ملی نجات افغانستان شنیدید. البته رادیو آزادی با این نظریات نه موافق است نه مخالف. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
تعداد کشته شدگان حمله دیشب بر نمازگزاران در شهر هرات به 33 تن افزایش یافت. کاروان موترهای نیروهای بین المللی حوالی 12 امروز در شهر کندهار هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. مقام‌ها در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا حالا به گونه رسمی چیز نگفتند. ایران هنگام شکایت به کمیسیون سازمان ملل متحد، آمریکا را متهم کرده که با وضع تحریم‌های تازه بر این کشور از موافقتنامه هسته‌ای تخطی می‌کند. سازمان عفو بین الملل می گوید نهادهای قضایی و امنیتی ایران سرکوب بی‌رحمانه را علیه مدافعان حقوق بشر براه انداختند. و مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از مقاومت رهبران مونتنگرو در برابر فشار روسیه ستایش کرده است.
تشکر از همکارم ژکفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. گزارش ها از کنر می رساند که در اثر فشارهای قوای هوایی افغان و آمریکایی از فعالیت گروه داعش در این ولایت کاسته شده است. اما از سوی دیگر مقامات امنیتی کنر می گویند که عملیات نیروهای پاکستانی در آن سوی سرحد شورشیان را مجبور ساخته که به طرف افغانستان عبور کنند و آنها اکنون برای حملات خود در افغانستان برنامه ریزی دارند. می‌خواستیم در این برنامه گزارش مستقیم از خبرنگار ما روح الله انوری از کنر داشته باشیم، اما به خاطر زیقی وقت پوزش می‌خواهیم. انکشافات اخیر کنر را در برنامه‌های آینده دنبال می‌کنیم و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتهوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم که خوب و سر حال باشید. من عبادالله هنانزهی با جمع از همکاران تخنیکی هم در برنامه این هفته کاروان سحر با شما هستیم. امید است که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه امروز کاروان سحر نیز مطالب و گزارش های گوناگون را برای شما آماده نشر ساختیم. اما قبل از این که به معرفی این مطالب بپردازم، مرور کوتاهی داریم به حوادث و دستاوردهای یک هفته گذشته که در بخش مبارزه با مواد مخدر رخ داده است.
نه قاچاقبر مواد مخدر هنگام قاچاق هروئین از طریق میدان هوایی کابل به دهلی نو بازداشت شدند. نظام الدین بهاوی، مدیر مبارزه علیه مواد مخدر میدان هوایی حامد کرزی، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 9 تن که مقدار 5790 گرم هروئین را بلعیده بودند و می‌خواستند آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به دهلی نو قاچاق کنند، دستگیر شدند. آقای بهاوی می‌گوید که در میان افراد دستگیر شده یک تن از کارمندان خدمات آمنی شامل است. سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر 35 قضیه قاچاق مواد مخدر را در ماه سرطان نهایی کرد و تحقیقات بیشتر روی این دوسیه ها در سارنوالی عمومی ادامه دارد. احمد خالد معاهد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر بررسی های ابتدایی روی 35 قضیه با مسئولیت 37 تن را که از 34 ولایت کشور به این سارنوالی مواصلت ورزیده بود در ماه سرطان نهایی کرد و برای تحقیقات بیشتر آن را به ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده است. آقای موحد میگوید ریاست عمومی سارنوالی 73 قضیه را در ماه سرطان محول محاکم ذی‌سلانی نموده است. نیروهای مشترک طی عملیات خاص در هلمند مواد مخدر و وسایط به ارزش مجموعی بیش از 18 میلیون دلار آمریکایی را در ولایت هلمند کشف و تخریب کردند. در اعلامیه‌ای که به روز سه‌شنبه از سوی قطعات خاص اردوی ملی در ولایت هلمند به نشر رسید، در آن آمده است که نیروهای قطعات خاص اردوی ملی در هماهنگی با پلیس مبارزه علیه مواد مخدر عملیات ویژه را در ولسوالی نادلی انجام دادند که در نتیجه آن مقدار مواد مخدر، اسلحه و مواد کیمیاوی تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر به دست آنان افتاده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر یک سلسله پروژه ها را در ولایت لوگر افتتاح کرد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این وزارت به مناسبت هفته بسیج ملی 3800 کیلوگرم تخم پیاز زعفران را در مرکز ولسوالی محمد آقا و چرخ ولایت لوگر توزیع کرد. آقای دانشیار می افزاید که در همکاری با ریاست زراعت لوگر سنگ تهداب 23 باب کشمشخانه و 15 حلقه حوض ذخیره آب را نیز در همین هفته در مناطق مختلف ولایت لوگر گذاشتند.
باز هم خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید در 4 ماه گذشته 870 تن از قاچاقبران بزرگ، متوسط و کوچک را دستگیر کردند.
3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کش قاچاق و ترافیک مواد مخدر است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری میکند که طرح تعدیل شده قانون مبارزه با مواد مخدر هر چه زودتر از سوی مشران جرگه تایید شود.
مهم هست که این قانون امیدوار هستیم به زودی نهایی شود.
بیشتر از نصف باشندگان منطقه یفسه در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان به چرس و تریاک معتاد شدند. مطالب دیگر هم داریم، اما در لحظات اخیر برنامه درامه کوتاهی را خواهید شنید که استفاده از تریاک و پودر چگونه یک جوان را ناتوان و حقیر می سازد.
مردم مرا قهرمان می گفتن، خوب بود از این مرا مردم پودری خود گفتن.
امید است که تا پایان این برنامه با ما باشید. و این هم مطلب نخست برنامه. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید افراد بازداشت شده از سوی این معینیت در 4 ماه امسال 23% بازداشت شدگان قاچاق مواد مخدر را می سازند. عبدالجلیل بختیار این موضوع را روز چهارشنبه در یک نشست خبری هنگام ارائه گزارش دستاوردهای 4 ماه این معینیت مطرح نمود. در همین حال کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه بر تطبیق قانون مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می‌ورزد. در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید در 4 ماه گذشته 870 تن از قاچاقبران بزرگ، متوسط و کوچک را بازداشت کردند. عبدالجلیل بختیار که روز چهارشنبه گزارش 4 ماه نخست امسال از دستاوردهای این معینیت را ارائه می کرد گفت که 3 میلیون افغان مصروف تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور هستند.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا 3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کشت قاچاق و ترافیک مواد مخدر است. وقتی 3 میلیون میگیم، 3 میلیون کلش کسایی هستند که در افغانستان زندگی میکنن، حضور دارند.
بختیار افزود تا هنگامی که سارنوالی و نهادهای قضایی اسناد مکمل گرد نیاورند، پلیس نمیتواند با در نظر داشت طرز عملی که دارند در این باره دست به کار شوند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید حدود 3.5 میلیون افغان در کشور از مواد مخدر متاثر هستند. عبدالجلیل بختیار همچنان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در روزهای گذشته 764 عملیات را برای نابودی کشتزارهای کوکنار در بخشای از کشور راه اندازی کردند. به گفته او در این عملیات ها حدود 874 تن از قاچاقبران مواد مخدر نیز بازداشت شدند. بختیار میگوید در میان بازداشت شدگان 140 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر شاملند که 14 تن آنان زنان هستند. به گفته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، 5 تن این قاچاقبران ادبای پاکستانی، 3 تن تبع ایران و 21 تن دیگرشان افغان هستند. بختیار افزود که در نتیجه عملیات های پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله همچنان 19 کارگاه تولید مواد مخدر و 116 تن مواد مخدر که شامل تریاک، هیروئین، چرس و انواع مختلف مواد نشاور می شود را در بخشی از کشور نابود کردند. این معینیت می گوید ارزش این مواد نشاور 292 میلیون دلار می رسید و در بازارهای جهان تا 900 میلیون دلار ارزش داشته است. با این همه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیسی جرگه دستاوردهای این معینیت در شناسایی قاچاقبران و کشف و نابودی مواد مخدر را می ستاید. چمنشا اعتمادی یکی از اعضای این کمیسیون به رادیو زدی می گوید برای نابودی کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق و ترافیک آن قوانین موجود در این زمینه باید عملی گردد.
موافقت حکومت، رای موافقت مردم، ما بتوانیم واقعا اگر نه همه مشکلات مبارزه با مخدر بخشی از مشکلات را حل نماییم، چاره جز اجرای 100% قانون در حق همه کسانی که به نحوی در ترویج و تکثیر مواد مخدر دست دارند اعمال ننماییم قطعا موفق نخواهیم شد. رای فیروزی اعمال قانون هست.
عبدالجلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل میگوید تا هنگامی که سارنوالی و نهادهای قضایی اسناد مکمل گرد نیاورند، پلیس نمیتواند با در نظر داشت طرز عمل که دارند در این زمینه دست به کار شوند. با این همه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیسی جرگه می گوید حکومت تا اکنون نتوانسته است قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را بازداشت کند. اما حکومت می گوید بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در کشور نیاز به همکاری های جامعه جهانی دارد و به گفته مقام های دولتی جامعه جهانی در این زمینه افغانستان را همکاری نکرده است.
شنیدید که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله تا 4 ماه گذشته 870 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر نموده و اینکه 3 میلیون افغان در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دخیلند. در همین مورد همکار ما مرسلین ارسلا با آصف ننگ تحلیلگر افغان مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که دخیل بودن 3 میلیون افغان در تولید و قاچاق مواد مخدر چقدر قابل نگرانی است.
این کاروبار مواد مخدر در مجموع از کشت گرفته تا مارکت است. سه مرحله اساسی داره. مرحله کشت که 10% مستفید از کشت افغان ها میشه و بدنامی از این 100% به افغانستان رسیده. مرحله دوم ترافیک مواد مخدر است. کانال از اطراف افغانستان از همسایه های افغانستان انتقال میشه. باور من است که بیشترینش از ایران. متفاوتیش در مارکت یعنی مرحله سومش. و تا زمانی که مارکت موجود باشه هم ترافیک وجود داره و هم کشت ازی وجود داره.
با توجه به 900 میلیون دلاری که سالانه از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نصیب قاچاقبرای بزرگ مواد مخدر مافیای بین‌المللی میشه، امی مقدار پول چقدر میتونه و یا چقدر در جنگ افغانستان دوباره مصرف میشه؟
پولی که ازی کمایی میشه مجددا برای سربازگیری، برای ادامه جنگ، برای ادامه تروریسم، برای اعمال غیر انسانی این پول به مصرف میرسه. یعنی پول باید پول اقتصادی باشه در حالی که این پول غیر اقتصادی. کمبود نقش دولت ها و منطقه و جهان این قابل تشویش.
آیا کافی است که تنها با عوامل و یا قاچاقبران که در داخل افغانستان هستند مبارزه صورت بگیره و یا به خاطر قطع کردن منابع تمویل از این مبارزه با مافیای جهانی و دستگیر قاچاقبران بزرگ که اقدامات شوند؟
چندین سال به این طرف افغانستان بدنام است. کسایی که استفاده میکنه در جای اصلی که اوجا به روبل و به دلار و به یورو و به پوند مصرفی از او است، او مهم است. اوجا هم باید چاره شوه. ای که ایجا گرفتاری میشه ایجا به کیفر میرسه مجرمین و عاملین ازی. ولی ما متوجه هستیم که یک بخش اعظم ازی که انسان هلاکت انسان است با او باز برخورد نمیشه. مثلا معتادین اگر به 1 میلیون برسه یا هم در این جرم نقش داره، اما چاره ازی نمیشه. ما میبینیم به چشم سر اینقدر معتاد موجود است، اما امو کسی که کاروبار اصلی را میکنه حتما به یا میرسه این مواد مخدر. مسئله دیگه ای که با این پیوند داره با گرفتاری ها، این چاره ساز نیست، هلاک کننده است، بلکه تا زمانی که کاروباری اصلی موجود باشه. به نظر ما کار بسیار متعدد و همگیر و فراگیر و اخلاص بسیار بزرگ و یک اخلاص منطقوی و جهانی و به سطح افغانستان به کل سطوح بسیار بکار است که علی از آفت بزرگ و ای ابتلای بزرگ مجادله شود.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان امیدوار است که طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر که از 2 سال به این سو در شورای ملی معلق باقی مانده به زودی تصویب شود. عثمان فروتن رئیس پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این طرح پس از تصویب پلیسی جرگه اکنون در مشران جرگه زیر بحث قرار دارد. اما مشران جرگه علت تأخیر در تصویب تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر را اهمیت و کار بیشتر روی تعدیلات می داند. اما حقوقدانان تأخیر در تصویب قوانین از سوی شورای ملی را خلاف قانون اساسی عنوان می کنند. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش می دهد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که طرح تعدیل در قانون مبارزه علیه مواد مخدر 2 سال را در بر گرفت تا از سوی ولسی جرگه تصویب شد. اما طرح تصویب شده آن که حدود 20 روز پیش به خاطر تایید به مشران و جرگه فرستاده شده است هنوز هم زیر بحث قرار دارد. عثمان فروتن رئیس پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر 7 فصل و 76 ماده دارد که ولسی جرگه با حذف یک ماده اختلافی آن که مبنی بر جواز کشت کوکنار برای ساخت ادویه در افغانستان بود تصویب نموده است. آقای فروتن افزود آنها امیدوارند که طرح این قانون با توجه به نیاز جدی مبارزه علیه مواد مخدر هر چه زودتر تایید شود.
ولسی جرگه شورای ملی این متن را نهایی ساختند و به مشران جرگه ارسال شده. ما امیدوار هستیم که هست و با در نظر داشته وضعیت کنونی در راستای مبارزه با مواد مخدر مهم هست که این قانون انشاءالله امیدوار هستیم به زودی نهایی شود.
به اساس تعدیلات مذکور اعضای کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر از 12 ارگان دولتی به 25 ارگان افزایش یافته که معاون دوم رئیس جمهور، رئیس کمیسیون و وزیر مبارزه علیه مواد مخدر معاون آن می باشند. همچنان این تعدیلات حکم می کنند که تمامی دارایی های منقول و غیر منقول که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار گرفته شده باشد مصادره می گردد و عواید به دست آمده از آن در حساب بانکی که به اساس همین تعدیلات ساخته خواهد شد واریز می گردد. اما این که این طرح تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر چرا تا به حال از سوی مشران جرگه تایید نشده است، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه که مسئولیت تایید قانون مبارزه علیه مواد مخدر را دارد علت آن را حساسیت موضوع می داند. هاشم الکوزای عضو این کمیسیون می گوید تعدیلات مذکور نهایی شده و پس از رخصتی های تابستانی از سوی مشران و جرگه تایید خواهد شد.
ما بالای قانون کار کردیم، آن را نهایی کردیم و در آینده که رخصتی های تابستانی ما انشالله تمام شود این قانون تایید خواهد شد و ما کاری خواهیم کرد که به نفع افغانستان و مردم باشد.
در این حال شماره از کارشناسان حقوقی میگویند به اساس قانون ولسی جرگه مکلف است که طرح قانون و یا تعدیلات پیشنهادی را در خلال 1 ماه نهایی سازد و به مشران و جرگه نیز 15 روز فرصت داده شده است. اجمل هودمن کارشناس حقوقی علت تأخیر در تصویب قوانین و تعدیلات را در شورای ملی افغانستان بیشتر ناشی از برخوردهای سلیقوی و کارشکنی اعضای این شورا می داند.
نصاب جلسات مستاب جرگه و ولسی جرگه معمولا مشکل می داشته باشه، جلسات به شکل دوست ظاهر نمی شه، یک تعداد اشخاص از داخل حکومت یا گروه ها از داخل از بیرون از شورای ملی هستند که مداخله می کنند در کارهای ولسی جرگه و نمی مانند بعض قوانین خاصی که مورد توجهشان از بعض دلیل نسی بود است. و این طرح رجی شده که ماها طرح های قوانین در ولسی جرگه یا در مستان جرگه می مانند و تصویب نمی شه. در حالی که به او قوانین ضرورت هم وجود دارد.
آقای هودمن با توجه به نیاز جدی به مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر و تأخیر دو ساله در تصویب طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کارشکنی ها در بخش تصویب و نهایی شدن قوانین از سوی شورای ملی منجر به خلا و مانی جدی در کار ادارات شده است.
گزارش بود از مرسلین ارسلا. حالا هم گزارش داریم از ولایت نورستان که همکار ما روح الله انوری فرستاده است. بیشتر از نصف باشندگان منطقه یفسی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان به چرس و تاریاک معتاد هستند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شاملند. باشندگان این منطقه میگویند شفاخانه برای تداوی این معتادین در ولسوالی برگ مطال وجود ندارد و آنان توان این را هم ندارند که معتادینشان را به مراکز تداوی در کنر و ننگرهار انتقال دهند. این گزارش را روح الله انوری تهیه کرده و حفیفه ساکب آن را ارائه میکند.
منطقه ابسا در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان موقعیت دارد و بیشتر باشندگان این منطقه به مواد مخدر نوع چرس و تریاک معتاد هستند. با داخل شدن به خانه های باشندگان این منطقه دود چرس و تریاک به مشامم می رسد. مولوی محمد حسن باشنده منطقه ابسا به رادیو آزادی گفت استفاده از چرس و تریاک در منطقه آنان به یک عادت و رسم مبدل شده است.
کودکان و زنان نیز در منطقه ما به مواد مخدر معتاد هستند.
مولوی محمد حسن می گوید در منطقه آنان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت نمی گیرد. اما چرس و تریاک مورد استفاده معتادین از ولایت بدخشان به ولسوالی برگ مطال قاچاق می گردد و حکومت هنوز موفق نشده است که جلو آن را بگیرد.
مواد مخدر از طریق ولسوالی منجان بدخشان به منطقه ما قاچاق می شود. گروه های مافیایی آن را به اینجا قاچاق می کنند و بالای مردم به فروش می رسانند. حکومت نیز هنوز جلو قاچاق آن را نگرفته است.
معتادین مواد مخدر در رابطه به وضعیتشان به رادیو آزادی می گویند
25 سال می شود که من تریاک می کشم. از 12 سالگی با آن معتاد شدم. اطفال با دود تریاک عادت می کنند و هنگامی که مریض می شوند والدینشان به آنان تریاک می دهند و سپس اطفال نیز معتاد می شوند. ما به دوا دسترسی نداریم.
باشندگان ابسا می گویند شفاخانه در ولسوالی آنان وجود ندارد. با آنان توان انتقال مریضان و معتادین را جهت تداوی به کنر و نورستان نیز ندارند.
در اینجا شفاخانه وجود ندارد. به کابل و جلال آباد نیز رفتن نمی توانیم. در اینجا ما در بدل خرید مواد مخدر گاو، جواری و گندم می دهیم. اما اگر به جلال آباد برویم برای ما قیمت تمام می شود.
زاهده فیضان رئیس امور زنان ولایت نورستان به رادیو آزادی می گوید در کنار مردها زنان و کودکان نیز در برگ مطال به مواد مخدر معتادند.
شماری از خواهران ما در برگ مطال از تریاک استفاده می کنند. اگر در خانه شخصی به مواد مخدر معتاد باشد، اطفال و زنان نیز معتاد می شوند.
وی از حکومت مرکزی می خواهد که برای تداوی معتادین در ولایت نورستان یک باب شفاخانه را اعمار نماید.
خواست ما از مقامات دولتی این است که در نورستان باید یک کلینیک و یا هم یک شفاخانه اعمار گردد. در پارون مرکز نورستان، نورگران و ولسوالی دعاب نیز این مریضی وجود دارد.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان می گوید شمار معتادین مواد مخدر در منطقه ابسا قابل نگرانی است. و وی پیشنهاد اعمار شفاخانه تداوی معتادین را به حکومت مرکزی سپرده است.
تقریبا 60% باشندگان افسا به مواد مخدر معتادند و این تعداد یک رقم خطرناک است. من نیز از حکومت مرکزی می خواهم که یک کلینیک تداوی معتادین را در این منطقه اعمار کند.
والی نورستان می گوید به نیروهای امنیتی در مسیر راه برگ مطال و بدخشان دستور داده است که مانع قاچاق مواد مخدر به این ولسوالی شوند.
واقعا در نورستان کشت کوکنار صورت نمی گیرد و این همه از بدخشان قاچاق می گردد. من به نیروهای امنیتی دستور دادم که قاچاقبران مواد مخدر را تعقیب کنند و مانع قاچاق مواد مخدر به نورستان شوند.
باشندگان برگ مطال می گویند در کنار مردم عادی شماری از عالمان دین نیز در این ولسوالی به مواد مخدر معتاد هستند. از همین رو به گفته آنان زمانی که عالمان دین از این مواد استفاده کنند باشندگان محل نیز از احکام دین اسلام در رابطه به مواد مخدر بیخبر می مانند.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این قسمت برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساختیم. بلال در سطح ولایت قهرمان تیم والیبال است، اما این که در این اواخر وی به پودر معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف شکست می خورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیب متاثر شده و تصمیم می گیرد که لقب گذشته خود را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت راه خود را جدا می سازد. این که بلال چی راهی را انتخاب می کند و برای رسیدن دوباره به هدف خود چی خواهد کرد، این همه را در درامه می شنویم که عبدالنافع همت تهیه کرده است.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستیم که مسابقه را باختیم و اوام یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
نه والا، چی را؟
چرا رنگ ما نمی بینی؟
آه والا، رنگت زرد می زنه و در بازوهایتام او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم. پودری؟
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، 3 ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم. اگه پودری نمیشدم اینقدر ضعیف نمیشدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پودریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان میگفتن، خوب بود از این مرا مردم پودری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکو، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که میبریم.
ما هم صحتم از دست دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمیکنم. شما میفهمینو کارتان دیگه.
بلال تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اینقدر زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکردن، اما امروز پودریستم. ما حال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان، خدا حافظت دیگه. سلام ظریف جان،
بلال جان چطور هستی؟
صحت خوب است
جان؟ جور
زنده باشی.
یارا بلال، باور کن که هیچ نشناختمت، اتو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیق قدر وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی میکردم ظریف جان.
خو من حیران شدم که این چطور گل واره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بو که تیم والیبال ما در چی حال و ظریف جان.
بلال جان، بعد از این که تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید. دیگه همی توپ هم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان، نشونیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره. اگه سابق تیم و قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان، من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم. یعنی اول علاج خودم میکنم، باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آل بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان، ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندی والای تیم خبر کنیم. تیم سابق خود باز جور کنیم. باز امو تیم سابقه و امو قهرمانی سابقه.
بریم
بریم بخیر.
یالا پیشو.
شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران برنامه کاروان زهر، گزارش ها و مطالب این هفته ما همین قدر بود.